نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 14 تعلیقه 4 12 آبان 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعين. اللهم صل على وليك وابن اوليائك الذين فرضت طاعتهم واوجبت حقهم واذهبت عنهم الرجس وتهرتهم تطهيرا. اللهم انتصر به لدينك وانصر به اوليائك واولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك، وأظهر به العدل وأيده بالنصر، وانصر ناصريه واخذل خاذليه، واقسم به جبابرة الكفرة، واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها، وبرها وبحرها، واملأ به الأرض عدلا، وأزهر به دين نبيك عليه وآله السلام. واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته، وأرني في آل محمد ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون. إله الحق، آمين. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیقه گذشته بیان داشتند که موضوع امارات و اصول، این موضوع اگر به لحاظ عنوانش نگاه کنیم مخاطب مجتهد است، ولی اگر به لحاظ لب نگاه کنیم مخاطب اون مقلد است. این مطلب رو ایشان در مواضع دیگری از کتاب شریف خودشون بیان دارن، از جمله در جلد 4 صفحه 12 اونجا دارن، در جلد 4 صفحه 12: فالتحقیق ان ما تزمنه الامارات والاصول العمليه من التكاليف الثابته لذات الفعل او له بوصف كونه مجهول الحكم، که لف و نشر مرتب هست. تکالیف ثابته برای ذات فعل در امارات، و اوله به وصف کونهی مجهول الحکم، این برای اصول عملی است. تعبیری هست که فرمودن، شاید در کلمات رهای ناینی هم باشه، در ذهنم چنینه که در امارات شک و جهل به حکم واقعی مورد امارات، ولی در اصول عملیه شک در حکم واقعی موضوع امارات. این مطلب رو شاید به عبارت اخرى اینجور تبیین کنیم، بگیم که در امارات جهل به واقع حیثیت تعلیلی داره و در اصول عملیه اون جهل حیثیت تقلیدی داره، و در حیثیات تعلیلیه اینجا ما یک قضیه حینیه‌ای می‌بینیم که در این ظرف و بستر حکم برای ذات موضوع ثابته، نه برای موضوع مقید. دیدگاهی که مرحوم محقق عراقی تو بحث تعبدی و توسلی اونجا ایشان دارن. حالا این پرانتز بسته می‌فرماید فتحقیق ان ما تزمنه الامارات او الاصول العملیت من التکالیف الثابته لذات الفعل او له به وصف کونه مجهول الحکم، اینها حکم عملی للمکلف الذی له مساس به، لكن المقلد حيث انه لا يتمكن من استنباطه من دليله او لا يتمكن من تطبيقه على مصداقه اذ لا يعلم كونه لا حج عليه الا بعد الفحص عنها ينوب عنه المجتهد بادله وجوب التقليد. اونجا تعبیر به ينوب داره که این رو در صفحه در جلسه هم داشتیم این تعبیر رو، ینوب عنه المجتهد به ادلت وجوب تقلید و جواز الافتا فی اعمال رأیه و نظره فی استنباط الحکم من دلیله او فی تطبیقه علی مصداقه، فالمجتهد هو الموضوع عنوانا والمقلد هو الموضوع لبن و مجیء الخبر الى المجتهد منزل منزلت مجیه الى المقلد و یقینه و شکه به منزلت یقین المقلد و شکه، و الا لکان ایجاب و اتباع رأیه به مقتضای ادله افتا و استفتا لغوان ما عدم تحقق موضوع الحکم. اگر موضوع حکم نباشه خب چه ایجاب اتباعی هست؟ اگر موضوع حکم ثابت نباشه، مجتهدم نائب نباشه، اینجا چه بچی برای وجوب اتباع خواهد بود؟ در جلد 6 هم از همین کتاب شریف اونجا باز داره، تحقیق المقام تعلیق 64، تحقیق المقام و تنقیح المرام ان الاحکام تختلف فبعضها یختص بالمجتهد که جواز الافتاء و نفوذ القضاء و بعضها الاخر و ان کان یعم المجتهد و المقلد لکنه اخذ فی موضوعه ما یوجب عدم فعلیت الحکم الا بالنسب الى المجتهد که وجوب تصدیق العادل و وجوب الاخذ بالراجح من الخبرین و التأخیر بین المتصاویین حرمت نقض یقین میشه که اینها چطور؟ فإن المجتهد هو الذي جاءه النبا و هو الذي جاءه الحديثان المتعرضان و هو الذي ايقن بالحكم الكلي و شك في بقائه دون المغلد الغافل عن كل ذلك، فهين ازن ان كان للحكم المذبور مساس عملا بالمجتهد صار الحكم بفعليه عنوان موضوعه فعليا في حق المجتهد. و این لم یکن له مساسون عملا به بل به مقلده فلا معنا لفعلیت الحکم بل اضافت الى المجتهد از لیس له تصدیق عملی ولا نقض عملی، بل المجتهد به ادلت جواز الافتاء و تقلید نائب عن المقلد الذي للحكم مساس به عملا، فالنبأ الذي له مساس بالمقلد يكون وروده على المجتهد به منزلت وروده علی المقلد. این تنزیل رو اشاره داره، نیابت تنزیل، منتها به اون نیابتی که در ابتدای صفحه 14 جلد 3 داشت اون یه وقت اشتباه نشه، رحسن نشه. و یکون فتوا من جاءه النبأ متمما لفعلیت الحکم فی حق المقلد. فالمجتهد و ان کان من حیث انه جاءه النبأ من حيث انه جاءه النبأ محكوما بالتصديق الا انه محكوم به عنوانا والمقلد محكوم به لبا وهكذا يكون المجتهد مكلفا بابغاء اليقين عنوانا والمقلد مكلف به لبا. حالا این نکته اضافه داره، هازا بناءً علی جعل الحکم المماثل. اگر ما قائل شویم که در امارات و اصول عملیه جعل حکم مماثل رخ میدهد، مطلب از همین قرار هست. خودش بحثه، انشالله بحثش میاد در جمع حکم واقعی و ظاهری، که آیا ما قائل هستیم به جعل حکم مماثل یا نه. اگر قائل این مبنا بشویم مطلب از همین قراره. و اما بناءً علی تنجیز الواقع، ما قائل منجزیت و معذریت بشیم، فنقول ان قیام المنجز عند المجتهد به ادلت جواز تقلیده به منزلت قیامه عند المقلد. یه ذره سازوکارش فرق داره. یه وقت میگیم آقا حکم هست، موضوع حکم عنوانن مجتهد هست، لبن مقلد هست. خب این تصور حکم و موضوع شده، این رو دیدگاه جعل حکم مماثله. اما اگر نه، بر اساس دیدگاه تنجیز واقع مشی کردیم، اینجا ما میگیم که بله این تنزیل رو قائل هستیم، میگیم ان قیام المنجز عند المجتهد به ادلت جواز تقلید به منزلت قیامه عند المقلد. فالفتوا فتوای مجتهد متمم لمنجزیت الخبر، مثلا اجماع هرچه، للواقع علی المقلد، او تتمیم تنجیز رو به دنبال داره، فتوای مجتهد. حالا بحث اینجا ادامه داره، شما مراجعه بفرمایید. این اشاره نسبت به بحث گذشته. و اما تعلیقه چهارم، مرحوم آخوند رحمت الله علیه در بحث اینجور معشی می‌فرمایند که در رابطه با احکام قطع، خب تعبیرشون این هست که مکلفی که قلم تکلیف بر او وضع شده، اگر التفات پیدا کند به یک حکم فعلی، حالا میخواد اون حکم فعلی واقعی باشد یا ظاهری باشد، و اون حکم به خودش تعلق گرفته باشد یا به مقلدینش، یا برای او قطع حاصل می شود به آن حکم فعلی یا نه، حالا چه حکم ظاهری چه واقعی. و اگر قطع حاصل نشود، اینجا اگر مقدمات انسداد تام باشه و زن هم حاصل باشه، اینجا انسداد علل حکومه میشه. اگر نه، مقدمات انسداد تام نباشه، یا اینکه نه تام باشه اما زن برای او حاصل نشده باشه، اینجا به سراغ اصول عقلیه میره، براءت عقلی، اشتغال و تخییر. این فرمایش ایشون. این مطلبی است که مرحوم آخوند دارن. بعد در ادامه مرحوم آخوند میفرماید خب ما در این بیان متعلق قطع رو تعمیم دادیم، گفتیم حکم فعلی چه ظاهری چه واقعی، این تعمیم رو دادیم. حکم فعلی چه ظاهری و چه واقعی، و یک تخصیصی هم دادیم، گفتیم حکم فعلی. پس ما یک تعمیم داریم و یک تخصیص در ناحیه متعلق قطع. و میفرمایند که وجهش چیه؟ تعمیم دادیم به خاطر اینکه احکام قطع این اختصاص نداره به خصوص احکام واقعی. احکام ظاهری هم اون احکام قطع که در ادامه خواهد آمد برش مترتبه. تخصیص زدیم، گفتیم اون حکم واقعی یا ظاهری فعلی باشه. چرا؟ چون اون احکام قطع اختصاص داره به حکم فعلی و به همین جهت یه تعبیر داره، لذالک. این لذالک مرحوم محقق اصفهانی تعمیم میده، استظهار میکنه که این استظهار میفرمایه که بله این ناظر به تعمیم و تخصیصه. به خاطر این تعمیم و این تخصیص در متعلق قطع ما از رساله مرحوم شیخ رحمت الله علیه عدول کردیم و از تسلیس اقسام که در کلام شیخ آمده، اینجا مرحوم شیخ داره یا قطع حاصل میشه یا زن یا شک، ما از این تسلیس عدول میکنیم و قالب تسنیه در اقسام میشیم. این فرمایش مرحوم آخون. عبارت ایشون اینه: فعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم فعلي، اینجا تخصیص خصوص حکم فعلی، واقعی او ظاهری، اینجا تعمیم، متعلق به او به مقلدی، که این رو در تعلیقی گذشته در موردش بحث کردیم، فاما ان يحصل له القطع او لا. پس متعلق قطع یک تخصیصی درش هست خصوص حکم فعلی، یک تعمیمی درش هست حکم فعلی واقعی یا ظاهری. فاما ان يحصل له القطع به او لا، و علی الثانی اگر قطع حاصل نشد لابد من انتهای الى مستقل به العقل و من اتباع زن، البته لو حصل له، اگر زن حاصل شود، وقد تمت مقدمات الانسداد، با این فرض که مقدمات انسداد علی تقدیر الحکومه تام بوده باشه در دیدگاه اون مجتهد، و الا اگر نه قطع باشه و نه مقدمات انسداد با صغرایش یعنی حصول زن تام باشه، فالرجوع الی الاصول العقلیه من البراء و الاشتغال و التخییر تا آخر، که اصول عملی شرعیه مقدم بر انسداد و اینها میشه. بعد میفرماد و انما عممنا متعلق القطع، یعنی نمیریم بگیم قطع به حکم واقعی، نه، لعدم اختصاص احکام قطع به ما اذا کان متعلقا بالاحکام الواقعیه، احکامی که ما در ادامه برای قطع ذکر میکنیم اختصاص به احکام واقعیه نداره، نه اگر قطع به حکم ظاهری هم بود همینه. و خصصنا بالفعلیه، از اون طرف یک تخصیصی زدیم، متعلق قتل رو اختصاص دادیم به فعلی. چرا؟ لاختصاص صحا یعنی احکام قتل، به ما اذا کان متعلقا به الا ما ستطلع علیه. ولذالک عدلنا عما فی رسالت شیخنا العلامه اعلی الله مقامه من تثلیث الاقسام. ایشان مرحوم شیخ رحمت الله علیه داره که مکلف مرتفض به حکم شرعی یا قطع به حکم یا زن و یا شک. میگه نه، ما گفتیم یا قطع یا عدم قطع، اینجور. این فرمایشش. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه یه استظهاری دارن از فرمایش مرحوم آخون، بفرماین که و انما عدلنا لذالک مشارون الی، هم اون تعمیم هست و هم اون تخصیص، یعنی تعمیم حاکم از تعمیم متعلق قط از حیث حکم واقعی و ظاهری و تخصیص متعلق قط خصوص حکم فعلی، این دو امر موجب شد ما از اون تثلیثی که در کلام مرحوم شیخ رحمت الله علیه در ابتدای رسائل فرموده است عدول کنیم. پس موجب این عدول، موجبش آن دو امر است. لذالک یعنی اون دو امر. این استظهار ایشون. حالا نکته استظهار رو بیان نفرمودن. می فرمان ظاهره، ظاهر کلام آخون این هست، ان لزوم التعمیم من حیث الواقع و الظاهر یک، و لزوم التخصیص من حیث الفعلیه دو، این دو امر با هم هو السبب للعدول لا خصوص الاول. خصوص اول تعمیم، او سبب عدول نشد. تعمیم در کنار اون تخصیص موجب عدول شد، موجب شد که ما اون تثلیثی که در کلام مرحوم شیخ رحمت الله علیه آمده ما از او فاصله بگیریم، چشم‌پوشی کنیم و این تثنیه در اقسام رو قائل بشیم، بگیم یا قطع حاصل می شود یا نه، نه اینکه بگیم یا قطع حاصل می شود یا زن حاصل می شود یا شک، اونطور که در کلام شیخ اومده. حالا وجه اینکه این دو امر سبب می شوند برای عدول وجهش چیه، توضیحش این رو در ادامه مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه دارن که انشاءالله در جلسه آینده به او پرداخته خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.